خوش آمدید. عرض می کردم که موضوع برنامه ما و جلسه ما هدایت تحصیلی هست و برنامه پیش روی ما تا انتهای اسفند ما. در سه بخش جلسه امروز رو انشالله با هم پیش خواهیم برد. بخش اول رو در خدمت جناب آقای مهندس سباقی هستیم، معلم محترم راهنمای پیش دانشگاهی دبیرستان خودمون، که گزارشات و برنامه‌هایی که در دوران تحصیل و برنامه‌های سال‌های آینده بچه‌ها اتفاق خواهد افتاد و نگاهی که در واقع به موضوع کنکور میتونیم داشته باشیم رو انشالله از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم. بخش دوم بنده نکاتی رو در مورد مسائل هدایت تحصیلی عرض خواهم کرد و چند تا برنامه‌ای که تا 25 اسفند و بعد از اون تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان خواهد بود رو عرض میکنم و خاتمه جلسه و توضیحات تکمیلی رو در خدمت جناب آقای تقدس خواهیم بود انشاءالله تعالی. ما برای اینکه از زمان بتونیم بهتر استفاده بکنیم، من تقاضا میکنم از جناب آقای سباقی تشریف بیارن، ما از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. انشاءالله جلسه پرباری باشه و بهره خوبی رو ببریم و بتونیم به بچه هامون کمک بکنیم برای این فاصله کوتاه تا انتهای سال 1401 و سال تحصیلیمون انشاءالله. محضر مبارک امام زمان علیه السلام صلواتی رو تقدیم بفرمایید.
به بنده فرمودن که مزاحم اوقات محترم شما سروران بشم و یک دورنمایی از مباحث آموزشی و تربیتی متوسطه دو رو خدمتتون تقدیم کنم. من از این موقعیت استفاده میکنم و اجازه هم گرفتم از جناب آقای تقدس. ببینید سروران، من تقریبا 17 سال هستش که تو مقطع پیش دانشگاهی و کنکور فعالیت میکنم. با توجه به تغییراتی که اخیراً برای ورود به دانشگاه اتفاق افتاده، قوانین جدیدی که سازمان سنجش و وزارت علوم تنظیم کردن، یک مقداری شرایط برای بچه‌ها و آقازاده‌هاتون توی متوسطه دو تغییر کرده. لذا از این موقعیت استفاده می‌کنم با توجه به اینکه آقازاده‌های شما سال آینده مقطع متوسطه دو رو شروع می‌کنن، حالا اگر ما توفیق داشته باشیم تو دبیرستان امیر در محضرتون باشیم یا حالا به دلایل متعدد و دلایل دیگه ما در خدمت شما و آقازاده‌هاتون نباشیم، تو هر مدرسه دیگه این عرایض بنده کارکرد خودش رو حفظ می‌کنه. پس یک راست من اجازه بفرمایید که برم سراغ اصل مطلب و تذکراتی رو به عنوان تذکرات داخل پرانتز خدمتتون تقدیم کنم. ببینید بزرگواران، یه تغییراتی توی سازمان سنجش و وزارت علوم اتفاق افتاد، اونم این هستش که اومدن آزمون‌های کنکور سراسری رو از حفظی، از قلق مدار بودن، اینکه تستا رو بشه با قلقی حل کرد، یه قاعده‌ای داشته باشه با نمودار، عددگذاری، اینا دیگه تقریبا تاریخ مصرفش به اتمام رسیده. بچه‌های وارد دانشگاه میشن که با سواد باشن. لذا چند تا قاعده است. اولین قاعده این هستش که اومدن یه کاری کردن که کنکور سراسری رو دیگه تو یک سال نمیشه جمعش کرد. قبلا بچه‌ها دوره راهنمایی دبیرستان می‌خوندن، خوب بعد هر مدلی که می اومدن بالا، اگر یه دانش آموزی تو سال پیش دانشگاهی خوب درس میخوند از پس کنکور سراسری برمی اومد. الان داره مدل یه مقداری متفاوت میشه. خب متذکر هستید من یک دورنمایی رو عرض کنم. امسال که بچه‌ها میخوان تو کنکور سراسری شرکت کنن، خب میشن بچهای دوره 23 مدرسه امیر. اینا هم کنکور دارن که تقریبا 60% نمره ورود به دانشگاهشون از کنکور سراسری که یک آزمون تستیه تشکیل میشه، که فقط هم دروس اختصاصیه. این دروس عمومی رو حذف کردن از کنکور سراسری. بچه های رشته ریاضی 3 درس دارن، ریاضی، فیزیک، شیمی. بچه های تجربی هم زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی، 5 تا. عمومی دیگه تو کنکور سراسری وجود نداره. به جاش یه امتحان نهایی هم داره برگزار میشه که 40% هم دروس امتحان نهاییشون لحاظ میشه. دروس امتحان نهایی هم فعلا امسالی که بچه ها میخوان کنکور بدن فقط سال 12 همه، هم عمومی هم اختصاصی. بعد جالبش این استش که اومدن ضرایب دروس عمومی رو تا تونستن تو امتحان نهایی بردن بالا. مثال عرض میکنم، اگر از 100 بخوایم حساب کنیم، ضریب ادبیات رو گذاشتن 22، ضریب معارف رو گذاشتن 19، اون وقت ضریب مثلا یه درسی مثل ریاضیات گسسته رو گذاشتن 5. 5 ریاضیات گسسته کجا؟ یه درس سخت پرتکرار پرتمرین با یه درسی مثل فارسی که درس عمومی. خب اومدن سعی کردن تو امتحان نهایی عمومی ها رو پررنگ کنن. زمزمه این هستش که امتحان نهایی از 12 بیاد تو سالهای دیگه. این اگه آقازاده های شما تشریف بیارن متوسطه 2، یه امتحان نهایی 10 بدن، یه امتحان نهایی 11 بدن، یه امتحان نهایی 12 بدن، هر کدوم از این سالها یه ضریبی رو به سوابق تحصیلی دانش آموز اختصاص میده، یه دونه کنکور سراسری که توی 12 برگزار میشه، اون وقت مجموع اینها میشه نمره‌ای که فرد باهاش میتونه انتخاب رشته کنه و وارد دانشگاه بشه. البته من جزئیاتش رو نمیتونم خدمتون عرض کنم چون هنوز قطعی نیست و ما منتظریم که وزارت علوم و سازمان سنجش اطلاعیه‌های نهایی رو اعلام کنن، ولی تا الان که خدمتتون من شرفیاب هستم قاعده و مبنا این تیپیه. پس ما دیگه برای موفقیت توی آزمون سراسری یک سال پرکار فقط 12 رو دیگه نداریم. این آقازاده شما تو هر جایی بخواد تدریس کنه، درس بخونه، بایستی قطعا 3 رو محکم درس بخونه. این همون اهمیتی که سال 12 و سال کنکور داره، همون اهمیت رو هم دیگه از این به بعد سال 10 و سال 11 خواهد داشت. این اولین نکته که خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ما به ناچار تو سال 12 که دیگه میخوریم به کنکور سراسری. ببینید من از مقطعی دارم الان خدمت شما گزارش عرض میکنم که مشکلات بچه ها رو دارم میبینم و اومدم الان در محضر شما که یه مقداری از اون مشکلات و گرفتاری ها رو گزارش بدم که یه اتفاق بهتری بیفته الان که بچه ها میخوان وارد متوسطه 2 و شروع کار. ما تو 12 خب هم درسای 12 رو میخونیم، خود ریاضی گسسته باشه، هندسه تحلیلی باشه، حساب دیفرانسیل و انتگرال باشه، و هم مجبوریم دروس سال 10 و 11 رو مرور کنیم. خب بچه‌ها قطعا هر چقدرم سال 10 و 11 خوب درس خونده باشن، تو سال 12 نیاز به مرور هست، یاداوری بشه، بحث جا بیفته. خیلی وقتا طرف بحث و بلده ولی به جهت زمانی که بهش خورده سرعت عمل نداره، حضور ذهن نداره. خب ما مجبوریم تو سال 12 دروس پایه رو هم اضافه کنیم. اگر یه دانش آموزی تو 10 و 11 خوب درس نخونده باشه، تو 12 خیلی دچار مشکل میشه. هر چقدر هم بدوی به این راحتی ها نمیرسه چون انقدر کار عقب مونده داره. یعنی این که من اینجا یادداشت کردم دوباره کاری ها نفس داوطلب رو میگیره، اون تسلط که قرار بود تو سال 10 مثلا تو مباحث جبر اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده، فقط یه اجمالی میدونه که مثلا اتحاد مثلا شماره 1 با اتحاد شماره 2 چه تفاوتی داره، حالا دقیقا اتحاد چی بود، کجاها کاربرد داره، خیلی دیگه یادش نیست. خب تو 12 خیلی دچار مشکل میشه. دروس 12 به اندازه کافی سنگین هست، شما فشار و استرس و استراب و شرایط کنکور رو هم لحاظ کنید، خب کار به مراتب سخت‌تر خواهد شد. لذا ما درخواستمون این هستش که مدرسه از یک طرف و خانواده از طرف دیگه همراهی هایی بشه که دانش آموز تو سال 12 این دوباره کاری ها گرفتارش نکنه. نکته سوم، خب ما یک کار مفهومی و تشریحی و عمیق داریم، یک کار سطحی و تستی و بازاری. قبلا کنکور سراسری رو میشد با مدل بازاری و سطحی و تستی جلو برد، الان دیگه نمیشه. الان اگه دانش آموز رو کتاب‌های درسیش کاملا مسلط نباشه، از پس ماجرا بر نمیاد. من تو خود مدرسه به بچهای 12 هر سال عرض میکنم، میگم بچه‌ها بین درس خوندن تشریحی و تستی هیچ فرقی نیست. تو درس رو خوندی، بلدی، از پس سوال برمیای. حالا میخواد سوال تشریحی باشه، میخواد تستی باشه، میخواد جای خالی باشه. بله تو امتحان متفاوته که امتحان تشریحی برگزار بشه یا تستی. خیلی وقتا بچه ها میگن نه آقا تشریحی خوندن سخته، تستی خوندن ساده است. چرا؟ چون ناخودآگاه تو ذهنش هستش که تشریحی خوندن یعنی دقیق خوندن، مو به مو خط به خط تو باید حفظ کنه، تو تستی نه، نیازی به حفظ. گزینه ها رو ببینم او میفهمم دیگه، یکی از گزینه ها به ذهنم آشنا بشه حتما جواب اونه. تو این چند سال گذشته حالا با این قاعده های جدید هم که این داره شدت پیدا میکنه، سوالات کنکور دیگه این مدلی حل نمیشه. یعنی هم به شدت ترکیبی شده، یعنی مثلا یه سوال هم داره زیست دهمو هم یازدهمو هم دوازدهمو با هم ترکیب میکنه. ما خیلی وقتا نگاه میکنیم نمیدونیم این دقیقاً تست برای کدوم فصله، این یه مقدارش برای دهمه یه مقدارش برای یازدهمه. و از طرفی دانش آموزی که همونطور که عرض کردم کاملا به بحث از لحاظ تشریحی مسلط نباشه، باز هم نمیتونه پس سوالات کنکور سراسری بر بیاد، حتی بچه های قوی رو هم گرفتار کرده. سال 1400 کنکور 1400، یعنی این کنکوری که برگزار شد نه کنکور قبلش، خب ما یکی بچه هامون خیلی قوی بود، دو سه تا بودن با هم رقابت میکردن. اینی که نفر اول ما بود تقریبا اواخر سال، یعنی دیگه توی دو سه هفته مونده به کنکور، ما هرچی از این امتحان ریاضی میگرفتیم بالای 90 میزد، 90 98 100، یعنی یه کاملا مسلط روی مباحث. کنکور برگزار شد، به من زنگ زد تقریبا یه رو 20 دقیقه بعد از اینکه آزمون تموم شد، گفت آقای صدباقی اگه هرچی که زدم درست باشه بالای 40 نمیشم ریاضی رو. من دو دستی زدم تو سر خودم، گفتم اوه چه اوضاعی، رتبه یکمون مثلا کنکورشو تو ریاضیات زده 40%. بعد بچه ها دونه دونه زنگ میزندیم، نه مثل کنکور خیلی سختی بوده. و این دانش آموز که تقریبا 38% فکر کنم ریاضیات کنکورش بود، خب ریاضی خیلی سخت بود اون سال، تونست رتبه 13 کنکور سراسری رو کسب کنه. یعنی اون چیزی که من همیشه به بچه‌ها میگم اون درصده اهمیت نداره، وقتی آزمون سخته برای همه سخته دیگه، آزمون سخته برای همه سخته. این دانش آموزی قویه اگه 40 زده، خب 40 تراز خیلی بالایی رو کسب میکنه. دانش آموزی که متوسط بوده، دانش آموزی که ضعیف بوده، دانش آموزی که همونطور که تو این نکته شماره 3 هم عرض کردم تشریحی و عمیق نخونده بوده و کامل به کتاب و دروس مسلط نبوده، اصلا پس سوالا بر نمی اومد. بلده ها، این سوالو نمیتونه بزنه. و فقط و فقط دانش آموزی میتونه پس ماجرا بر بیاد که کاملا دروس 3 سالش رو به طور مفهومی و تشریحی و عمیق یاد گرفته باشه. خب ما رو چی عمدتاً تو دوازدهم اذیت میکنه؟ ببینید من اینجا نوشتم که هیچ چیز به اندازه مدیریت عادتها مؤثر در نتیجه نیست. ما بایستی دانش آموزی که تو دوازدهم میگیریم این عادت کرده باشه به پرکاری، عادت کرده باشه که بشینه 3 ساعت سر مطالعه و به این راحتی ها بلند نشه. دانش آموز اگه تو سال دهم و یازدهم عادت نکرده باشه نمیتونه تو دوازدهم زیاد درس بخونه، میخواد نمیتونه، و از این که نمیتونه داره اذیت میشه. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو عنایت داشته باشید، ازالت الجبال احون من ازالت قلب عن موضعه، کندن کوها راحت تر از کندن قلب از اون چیزهایی که بهش چسبیده عادت کرده. خب من بایستی تو سال دوازدهم یه سری عادتهای مؤثر و خوب و کنکوری تو بچه ها ایجاد کنم، از طرفی بنابه دلایل مختلف عادتهای غلطی تو دانش آموز نهادی نشده. خب چجوری این عادتها رو من تو سال دوازدهم درستش کنم؟ دانش آموزی که عادت کرده روزانه مقدار قابل توجهی از وقتش رو با موبایلش درگیر باشه، خب جذابه، اینستاگرام جذابه، تلگرام، فیلم دیدن، بازی کردن، همه اینا جذابه. من میخوام این جذابیت رو چجوری بایستی بذارم کنار، بشونمش سر کتاب ریاضیات گسسته، سر کتاب فیزیک، تستای چقه رو بعد بدن شیمی، خب خیلی کار سختیه. این اتفاق باعث تو سالهای پایه اتفاق بیفته. اینها رو من دارم با این مبنا عرض میکنم که ما بعد از این جلسه، حالا فرمودن جناب آقای ظهوری هم این جلسه، ماهیت این جلسه بحث هدایت تحصیلی است، با همین مبنا انشالله شما بعد سال دهم آغازده هاتون اقدام بفرمایید. خب ما بایستی داوطلب رو توی پروسه پرکاری با اشتباهاتش مواجه کنیم. این روش‌های درس خوندن بخشنامه نیست که من برم سر کلاس مشاوره بگم خب بچه ها از این به بعد فیزیکو اینجوری بخونید، از این به بعد ریاضیات رو اینجوری بخونید، مبادا فارسی رو اون تیپی بخون یا غلطه این مدلی بایستی بخونی. خب این یه پروسه زمانبریه که ما خیلی وقتا بچه هایی که تازه تو دوازدهم میفتن به درس خوندن، خب عنایت داشته باشید، تو دوازدهم داره فوق‌العاده درس میخونه، تازه بعد از عید به من میگه آقای سباقی من تازه فهمیدم چجوری باید درس بخونم. خسته نباشی، بعد 9 ماه، بعد 10 ماه که ما از مثلا مهر ماه، از قبل از مهر، از تو تابستون داریم درس میخونیم، تازه توی فروردین و اردیبهشت که 2 ماه 3 ماه مونده به کنکور تازه فهمیدی. خب این مشکلاتیه که دقیقا دانش آموز وقتی زیاد درس میخونه با این مشکلات مواجه میشه. خب ما بایستی دانش آموز رو عادت بدیم که تو سال دهم خوب درس بخونه، دقیق درس بخونه، زیاد درس بخونه، عادتهاش و مسائلش رو مدیریت کنه که بتونیم توی دوازدهم تو مسیری که بایستی برای موفقیت تو آزمون سراسری قدم برمیداره اونجا روی ریل دانش آموز رو حرکت بدیم. خب من میخوام تازه تو سال دوازدهم بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم چجوری بایستی خلاصه نویسی کنید؟ چجوری بایستی برنامه ریزی کنید؟ شدنیه؟ خلاصه نویسی هم جز همون عاداتیه که بایستی توی پایه شکل بگیره. دانش آموزی که وقت زیادی برای درس خوندن اختصاص نمیده، خب این قطعا وقتی برای خلاصه نویسی هم نداره، قطعا بدون برنامه هم داره کار میکنه. لذا ما نیازمند این هستیم که این پروسه رو، این مطالب رو توی سال دهم و یازدهم تو وجود بچه ها نهادینه کنیم که بتونیم دوازدهم ثمرش رو بگیریم. البته این نکته رو هم عرض کنم که تمام این عرایزی که تا الان تقدیمتون کردم و در ادامه هم بقیه مطالب رو تقدیم خواهم کرد، خب با توجه به فضا، با توجه به شرایط، با توجه به روحیات تک تک بچه ها، خب عملکردهای متفاوت و گاهن متضادی رو از جانب مدرسه و منزل میطلبه. یعنی ممکنه یه جا باید به یه دانش آموز سختگیری های عجیب غریب کرد، یه دانش آموز نه، باید یه مسیر دیگه وارد شد. این رو متوجه هستم. خب ما تو مدرسه بایستی شرایط و لوازمش رو مهیا کنیم، شما بزرگواران هم انشاءالله در منزل. خب ما بایستی به دنبال پیدا کردن ابزارها باشیم برای این 6 موردی که عرض کردم و موانع رو هم پیدا کنیم که بتونیم اون موانع رو حذف یا مدیریت کنیم. خب ببینید، فکر میکنید که دلیل اصلی نتیجه نگرفتن بچه ها توی آزمون سراسری چیه؟ من به عنوان کسی که تقریبا 17 ساله درگیرم، دلیل اصلی اونجوری که بچه ها نتیجه نمیگیرن رو کم بودن ساعت مطالعاتی دانش آموز میدونم. ممکنه عوامل دیگه ای هم مؤثر باشه، به نظر من مهمترین دلیل همین کم بودن ساعت مطالعاتیه. این نبود تلاش و پشتکار مناسب برای اون درس. بعضی وقتا بچه ها من میگن آقا ما تو دوازدهم خیلی بهتر از دهم یازدهم داریم درس میخونیم. شما اصلا نبودید دهم یازدهم ما رو ببینید. الان من دارم میترکونم، دارم حسابی شب و روز رو به هم دوختم. برنامه رو چک میکنیم، میبینیم مثلا داره روزی، به طور مثال عرض میکنم، یه روز تعطیلشو داره 7 ساعت درس میخونه. میگم ببین تو قبلا مثلا تو دهم یازدهمت 3 ساعت درس میخونی، شده 7 ساعت پیشرفت کردی، یه شیبی داری. این شیب ماکسیموم بخوره به مثلا پایین این سقف، ولی کنکور سراسری جایی که میخواد تو باشی مثلا طبقه سومه. با این شیب باریکلا شیب خوبی برداشتی، ولی شیبت مناسب موفقیت تو آزمون سراسریت نیست. یعنی ما باید بتونیم از الان این شیب رو متناسب کنیم. خب اگر بنده ادعا میکنم که کم بودن ساعت مطالعاتی دلیل اصلی نتیجه نگرفتنه، نتیجه این چیه؟ دانش آموز کم داره درس میخونه. اولین اتفاقی که میفته عدم تعادل بین دروسه. خب شما متذکر هستید توی آزمون سراسری، من آزمون تستی رو عرض میکنم، با امتحان نهایی کار ندارم، اگر یه دانش آموزی درصدهاش نامتعادل باشه، یه درسو خیلی بالا زده باشه، یه درسو خیلی پایین زده باشه، مثلا یکی رو 100 زده، یکی رو 0 زده، معدل میگیرن میشه 50، اینم 50ه. داوطلب شماره دو تا درسش هم 50 زده، معدل جفتشون 50، ولی برای سازمان سنجش اون داوطلبی که نامتعادل نتیجه گرفته بهش ضریب منفی میزنه و میارتش پایین. یعنی اونی که جفتشو 50 زده یه پله میره بالاتر، اینی که متعادل نبوده یه پله میاد پایین تر. در واقع نمرشون یکیه ها، ولی سازمان سنجش متفاوت عمل میکنه. خیلی برای سازمان سنجش مهمه که دانش آموزی که وارد دانشگاه میشه همه دروسش توی سطح باشه. نمیخواد داوطلبی رو که ریاضیاتشو 100 زده ولی انقدر بدخطه یه نامه نمیتونه بنویسه، جمله بندیشو برای نوشتن یه پاراگراف بلد نیست، فارسیش افتضاحه. همچین داوطلبی رو سعی میکنه سازمان سنجش به عنوان دانش آموزی که میاد وارد دانشگاه‌های برتر میشه حذف کنه. خب وقتی دانش آموز کم داره درس میخونه، خب نمیتونه به همه درس‌ها وقت بذاره دیگه، کلی درس داره، هم عمومی داره هم اختصاصی داره، هم دوازدهم داره هم پایه داره. خب معلومه یه درسو خوب میخونه یه درسو ضعیف میخونه. اگه با یه معلم ارتباط برقرار کنه درس اونو بهتر میخونه، اگه معلم خیلی خوشش نیاد درس اونو خیلی نمیخونه. یه معلم سختگیر باشه فشار بیاره درس اونو بهتر میخونه، اونی که فشار نمیاره خیلی هم به درسش توجه نمیکنه. چرا؟ چون این فقط میتونه یه روز تعطیلشو 7 ساعت درس بخونه، به همون اندازه‌ام پرش میکنه. پس اگر ساعت‌های مطالعاتی داوطلب کم باشه، اولین اتفاق عدم تعادل بین دروسه. خب چی میشه؟ ناامیدی، سرخوردگی، کم رنگ شدن انگیزه و اعتماد به نفسش. چرا؟ ببینید خوب داره درس میخونه ها، شما میبینید که همش پای درس به نسبت سالهای گذشتش، ولی ما تقریبا تو دوازدهم طبقه‌ای که بچه ها دارن درس میخونن رو برد طبقه شون هر روز یه درصد جدیدی درست نصب میشه به تابلو. یکی رو خوب خونده، دوتا رو ضعیف خونده، خب درصد اون خراب میشه دیگه. الان ما تو مدرسه خودمون هر هفته بچهای 12ام در طول هفته 7 آزمون تستی میدیم ازشون میگیریم، یه تقریبا روزی بیش از یکی. خب یه روز آزمون نمیگیریم، یه روز دوتا آزمون میگیریم. خب هر روز داره نتیجه جدید میره رو برد. یکی رو خوب میده چون درس خونده، دوتاش خوب درس نخونده دیگه، اون نمرش پایینه. خب حالش رو میگیره، انگار گذاشتنش گوشه رینگ هی دارن چپ و راستش میکنن. نکته بعدی و اتفاق بعدی که میفته، خب حالش گرفته است دیگه، اعصابش خورده، فشار روحی، سردرگمیش زیاد میشه. تو مدرسه به معلمش به مشاورش چیزی نمیتونه بگه، خودشو کنترل میکنه، میره خونه تق به توقی میخوره، با اعضای خانواده درگیر میشه. بعد گزارش هایی که ما از اولیا داریم این استش که بچه ها پرخاشگر میشن. چرا پرخاشگر میشن؟ ما تو مدرسه پرخاشگری نمیبینیم، میره مدرسه، از مدرسه میره منزل اصلا انگار یه آدم دیگه است. چند سال پیش که از بچهای خیلی خوب ما که رتبه خوبی هم آورد، رتبه فکر کنم حدود 78 بود، یا بله 78 کنکور آورد، خیلی بچه با نشاط، اونی که ما تو مدرسه میدیدیم خوب بود، از بچهای دوره 17 مدرسه‌مون بود. مادر این بنده خدا که من زنگ میزنم آقای سباقی این شبا که میاد منزل، مثلا 9 شب میرسه خونه، زنگ که میزنه عکسش تو آیفون میفته، من میگم وای خدا رحم کنه این دیوونه دوباره اومد، دوباره الان میخواد با یکی دعوا را بندازه. کلافه است، میاد خونه با برادرش کنتاکت ایجاد میکنه، با خواهرش درگیر میشه، حرف پدر مادر رو گوش نمیکنه. همه اینا به خاطر اینه که اون اتفاق خوبه تو دهم یازدهم اونجوری که باید و شاید نیفتاد. این عادت ها شکل نگرفت، ما دنبال این عادت هاییم. خب وقتی که درگیری با اعضای خانواده پیش میاد، فشار روحی و سردرگمی، خب میخواد یه جوری خوش خالی کنه دیگه، حاشیه ها پر رنگ میشه، داستان های جدید برای این تیپ بچه ها تازه شروع میشه. من نمیخوام سیاه نمایی کنم بگم همه بچه ها این تیپ پیانا، نه، من میخوام اون حالت بد رو عرض کنم و خودمونو برای اون شرایط آماده کنیم. بله خیلی از بچه های ما ممکنه هیچ کدوم اینا رو نداشته باشن، داوطلبی پیدا بشه فقط یکی دو تا از این موارد رو داشته باشه، ولی میخوام بگم اگر اون اتفاق خوب نیفته، هر دانش آموز بنا به پتانسیل و بنا به انتظار خودش دچار بعضی از این گرفتاری ها میشه. این میاد دیگه، موبایل میاد، یهو میاد بی رویه دارن موبایل استفاده میکنه و خودش هم میدونه که نباید بره سراغش، خب کم آورده دیگه، خسته است دیگه. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو عنایت بفرمایید، من اشتغل به غیر المهم زی الاهم. اگر اولویت بندی درستی نداشته باشه، کارهایی که اولویت بالاست، اهمیت بالاتری داره رو خراب میکنه. حاشیه ها اگر پررنگ بشه، خروجی حاشیه ها چیه؟ نتیجه این حاشیه ها چیه؟ گرفتار شدن دانش آموز به عادت های ناپسند جدید، کاهل نماز میشه، بد اخلاق میشه و موارد دیگه. ممکن تو هر دانش آموزی متفاوت باشه. خب عادت های ناپسند اومد بیخ گلوی دانش آموز رو گرفته، خروجی این چه اتفاقی میفته؟ خدا حافظ تمرکز، دیگه تمرکزی برای دانش آموز نمیمونه. کسی که وقتی داره میخوابه با یه اتفاقات دیگه خوابیده و ذهنش تا صبح درگیر اون موارد بوده، صبح میاد تو مدرسه با تمرکز میشنه سر کلاس ریاضیاتش، قطعا اینجوری نیست. خب تمرکز دانش آموز از بین بره، چه اتفاقی میفته؟ مجددن چون تمرکز اومده پایین، کم شدن ساعات مطالعاتی دانش آموز. این همون مورد و مشکل اصلی بود که خدمتون در ابتدا عرض کردم. یعنی ما مشکل اصلیمون کم بودن ساعت مطالعاتی بود، افتادیم توی چرخه و پروسه معیوب. بعد از خداحافظ تمرکز دوباره گرفتار همین ساعت مطالعاتی کم شدیم، یعنی بدتر میشه اوضاع. البته شما میتونید برعکس این مسیر رو بیایید، یعنی خوشبینانه ماجرا رو نگاه کنید. من میخوام بگم اگر برمیگردم همه این اسلایدها رو، میگم اگر دانش آموز ساعت مطالعاتی کمی نداشته باشه، ساعت مطالعاتیش متناسب باشه، چه اتفاقی میفته؟ خب تعادل بین دروس درست برقرار شده. همونقدر که باید ریاضیشو بخونه داره فیزیکشو میخونه، همونقدر که نیاز فیزیک بخونه داره شیمی میخونه. یعنی هر درسی رو به اندازه ضرورت و اهمیتش داره براش وقت گذاری میکنه. خب دروسش هم که متعادله، من دارم برعکس همه این موارد رو عرض میکنم. خب دیگه ناامید نیست، دیگه انگیزه و اعتماد بهش پایین نیومده، چون همه معلم ها ازش راضی هست، همه درسشو داره اتفاق خوب رقم میزنه. خب روحیش افزایش پیدا میکنه. شما با یه دانش آموز با نشاط سر و کار دارید، مواجهید، خیلی داره درس میخونه، قاعدتا باید خسته شده باشه، ولی برعکس داره نتیجه میگیره، روحیش بهتره. میاد خونه میبینید دوباره داره، من اون گزارشایی که تو مدرسه دارم، میاد خونه داره دوباره درس میخونه. آقا تو مگه تا 8 شب مدرسه درس نخوندی؟ خسته ای کم استراحت کن. میگه نه، فردا باید حال فلانی رو هم بگیرم، من رقیبام عوض کردم، داشتم با ایکس و ایگرگ رقابت میکردم، الان یه هفته است دیگه اونا رقیبای من نیستن، اونا که خیلی وقت فتح شدن، دارم من رتبه 1 و 2 دوره میدوام. این اصلا حالش بهتره. وقتی حالش بهتره دیگه اصلا حاشیه براش معنا نداره، راحت موبایلشو گذاشته کنار، اصلا نیازی به تذکر دادن نداره. ما چیو درست کردیم؟ ما اون ساعتای مطالعاتی درست کردیم. شما میبینید خودش موبایلشو گذاشته کنار. الان من مواردی رو دارم که دانش آموز اومده، الان 4 تا بچهای ما تو 12 شرایط مشابه این تیپی دارن، خودشون اومدن موبایلشون تحویل من دادم. آقا این روزای تعطیل ممکنه شیطون منو گول بزنه، این دست شما باشه، خیال من راحت، من که دیگه نیاز ندارم تا آخر کنکور که. ما هم گذاشون تو گاف صندوق مدرسه، موبایل نمیخوا، خودش اومده داده، خانواده‌اش هم نمیدونستن. بعد یه هفته دو هفته موبایلت کو فلانی دست مدرسه است، دادم به آقای سباقی نگهش داره، تو کنکور هم نیازی بهش ندارم. خانواده تعجب، آقا این تا سال 10 11 گرفتار این موبایل بود، چیکارش کردی خودش موبایلش تحویل داده؟ میگم من کارش نکردم، این فقط درست حسابی درس خونده. خب حاشیه ها اگه از بین بره، حاشیه نداشته باشه، خب گرفتار عادت ناپسندم نمیشه. من همیشه تو بچهای 12 که اینو راحت میتونم ببینم، میخوام ببینم حالشون خوبه یا نه، قشنگ نماز رو به عنوان یه شاخص میتونم ببینم. اگه داره با حال، با حوصله، با کیفیت نمازشو میخونه، معلومه حالش هم خوبه. خب دیگه تمرکزش هم از بین نرفته، همین باعث میشه روز به روز اتفاقا تمرکزش افزایش پیدا کنه. خب این حدیث رو از حضرت صادق علیه السلام عنایت داشته باشید. راوی عرض میکنه که دقیقاً شرایط بچه های ماست. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی، یه سری از دوستان شما هستن که خیلی راحت گناه میکنن، گرد معصیت میچرخن. وقتی هم که بهشون تذکر میدیم، وقتی هم که میگه آقا چیکار داری میکنی، ادعاشون اینه و یقولون نرجو، بابا درست میشه، نگرانم، امیدواریم. حالا امیده به چی؟ خدا دستشون رو میگیره، شفاعت دستشون رو میگیره، نمیدونم، امیدوارن، خیلی دردشون نیومده، نگران نیستن، درست میشه. حالا وقت داریم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم. حضرت فرمودن که کذبو لیسو لنا به موالن، دروغ میگن، اینا دوستای ما نیستن، اینا رفقای ما نیستن. اولائک قومون ترجحت به مل امانی، اینا یه آدمایی هن که آرزوها این ور اون ور میبردشون، آدم های محکمی نیستن، آرزو اینا رو داره این ور اون ور میبره. بعد یه قاعده میفرماین حضرت، که من این حدیث رو از این باب عرض کردم به خاطر این قاعدهی که به نظر من توی کل زندگی جریان داره، من رجا شیئن عمل له، اگر یه فردی نسبت به یه چیزی امید داره، رجا داره، امید داره، برای اون عمل میکنه. اگر من میخوام برم دانشگاه رتبه خوب بیارم، خب من باید زندگی متناسب همون باشه. اگه امید دارم که رتبه خوب بیارم، پس عمل الله، برای اون کار کن. یعنی هر کس زندگی منو یه عکس ازش میگیره، نشون این برون ور میده، معلومه که این داره خوب درس میخونه، چون میخواد رتبه خوب بیاره. و من خاف من شیئن، کسی که از چیزی میترسه، نگرانه، واهمه داره، رعب داره، دغدغش اینه که اون سراغش نیاد، هرب من، ازش فرار میکنه. خب بچه ها میدونن، باید خوب از طریق ما و خانواده براشون روشن بشه که چه کاری نگران کننده است برای آیندهش، چه کاری امید بخشه، و سعی کنیم که زندگیشون رو بر مبنای همون تنظیم کنیم. من عرایزم رو با اعلام ساعت مطلوب مطالعاتی تو 12 جمع‌بندی میکنم. ببینید اگر من روزه خونده هم که گفتم ساعت مطالعاتی باید بالا باشه، این تیپ همه موارد رو عرض کردم، انتظارمون رو برای بچه های 12 انتظارمون رو برای بچه های 12 عرض میکنم. به طور متوسط ما انتظار داریم که بچه ها تو ادبیات 3 در طول هفته وقت بذارن، به غیر از کلاس درسی. برای عربیشون 2، برای زبانشون 2، برای معارفشون هم 2، یعنی تقریبا 9 درگیر دروس عمومیشون بشن. من عرض کردم عمومی ها فعلا از کنکور سراسری حذف شده، ولی تأثیر و اهمیتش توی امتحان نهایی به شدت افزایش پیدا کرده. خب پس ما مجبوریم که یه همچین انتظاری از بچه ها تو دروس عمومی داشته باشیم. برای بچه های رشته ریاضی میگیم آقا ریاضیات بچه ها از 3 تشکیل شده. حسابانشون که بچه ها باید تقریبا 6 براش در طول هفته وقت بذارن، به غیر از کلاس درسه ها. یعنی دانش آموز از کلاس که میاد بیرون جزوهشو بخونه، یه بار مرور کنه، شروع کنه به تست زدن، تکلیف انجام دادن، 6 باید در طول هفته حسابان بخونه، 5 برای هندسهش، 5 هم برای درس ریاضیات گسستهش، این تقریبا 16. درست؟ خب من همیشه بچه‌ها میگم بچه‌ها اگه یه هفته به جای 16 ساعت ریاضیات 10 ساعت کار کردی، این 6 ساعت بار میشه رو کار هفته بعدت. این هفته بعد باید به جای 16 ساعت 16 به اضافه 6 درس بخونی، اونم کوتاهی کنی، هی همینجوری تلمبار میشه، حذف که نمیشه که، این کارو تو بود باید انجامش میدادی، این تکالیف بود که باید انجام میدادی که به بحث مسلط بشی. معادلش بچه های رشته تجربی برای ریاضیاتشون باید 5 وقت بذارن و برای زیست شناسیشون هم در طول هفته 12، حدوداً 17 هم بایستی بچه های تجربی وقت بذارن برای این دوتا درسشون. فیزیک و شیمی هم که مشترک بین هر دوتا رشته هست، فیزیک 7، شیمی هم 6، 13 هم برای فیزیک و شیمیشون. الان مجموع اینها چقدر میشه برای دانش آموز؟ بفرمایید. نه جو خیلی زیاد شد، همچه انتظاری ما نداریم از بچه ها 50 تقریبا 40 38 برای بچه های رشته ریاضی، 39 هم برای بچه های رشته تجربی. خب از تجربه انتظار بیشتری هست. معمولا من به بچه ها میگم اگه کم کاری کردی 35، اگر هم 40-41 کار کنی خوب کار کردی، برای همین من نمیشم 38. این بین 35-40 مطلوب ما تو سال 12. خب حالا بینی و بین الله، دانش آموزی که عادت میخواد عادت کنه تو 12 تا 38 ساعت درس بخونه، 11 بعد چقدر بتونه در طول هفته درس بخونه، 10 چقدر بعد درس بخونه، بعد عادت کنه دیگه. غیر از اینه ما میخوایم یه اتفاقی بیفته که توی مدرسه ما بچه ها رو حمایت کنیم و هدایت کنیم و این انتظار رو هم از سروران داریم. ما بر مبنای همین عرایضی که خدمتتون تقدیم کردم سعی کردیم که توی دبیرستان متوسطه 2 تمام امکانات و ابزارهای لازم رو برای بچه ها مهیا کنیم. شما از اولین آیتم که معلمین مدرسه هست بگیرید، من مقطع 10 و 11 رو چون خیلی اطلاع ندارم عرضه می کنم، توی 12 میتونم شهادت بدم که تو این چند سالی که من تو مدرسه امیر بودم با تغییراتی که حتی ما توی مدیریت مدرسه تو دبیرستان داشتیم، تمام دغدغه و هم مقام اولیه مدرسه این بود که حرفه‌ای ترین معلم های سطح شهر جمع شن و بچه‌ها در محضر این اساتید درس کنکورشون رو جلو ببرن. بسیار مدیران مدرسه، مسئولین مدرسه دقت داشتن که بهترین ها رو برای معلم های مدرسه استخدام کنن. یه نمونهش رو خدمتتون عرض کنم، کتاب ریاضیات گسسته تغییر کرده بود، یه مقداری حالت سختی پیدا کرده بود برای تدریس. خب ما چند تا مدرسه بودیم که هنوزم ارتباط با هم داریم، برنامه‌های مشترک داریم، معلم‌های مشترک داریم، آزمون‌های مشترک می‌دیم. دبیرستان علوی، دبیرستان احسان، نیکان و روزبه و امیر. ما 5 مدرسه تقریبا ماهی یک جلسه مشترک داریم که برنامه‌هامون رو تنظیم می‌کنیم. لذا آزمون‌های مشترک شرکت می‌کنیم. بودجه بندی که جلو می‌بریم یکسان تقریبا. حالا با توجه به فضای هر مدرسه تفاوت‌های کوچیکی اتفاق می‌افته. لذا معلم مشترک هم زیاد داریم. مدرسه احسان اون موقع خاطرم هستش که یه نیروی رو چند تا فارغ التحصیل رو صدا کردن، فارغ التحصیل قدیمی مدرسه‌شون رو، مشخص کردن که چه معلمی میخوان. گفتن آقا ما معلمایی که داریم دور و برون می‌بینیم این کتابو نمی‌تونن اونجوری که می‌خوایم تدریس کنن. اینا رو فرستادن تو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران، از اساتید اونجا تدریس اون اساتید رو ببینن، ببینن کدوم اینا هم با سواد ایدر تو شریف و تهران تدریس می‌کنه و هم میتونه معلم باشه، دبیرستانی درس بده، دانشگاهی تدریس نکنه. خب 3 خاطرم هستش که اون موقع خود منم دانش آموز بودم و اینها رو از بزرگتران میشنیدیم، سال پیش دانشگاهی خودم بود، 3 معلم استاد دانشگاه انتخاب شده بود که این 3 رفتن برای مصاحبه و گزینش و گفتگو، آقای دکتر نیکنام انتخاب شد، یعنی فردی که هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف بود. خب اومد و فوق‌العاده ظاهر شد، الان با فاصله جز محبوب ترین معلم های بچه های رشته ریاضی، سواد ایشون، شخصیت ایشون، بیان ایشون. خب حالا این یک نمونه بود، من با توجه به وقت خیلی نمیخوام توضیح بدم. معلم های دیگر رو هم مدرسه با این وسواس انتخاب میکنه. خب ما به ناچار برای اینکه بچهای 12 رو بخوایم خودمون بالا سرشون باشیم، خودمون مدیریت بیشتری داشته باشیم، الان 12 ما هر روز تا 8 شب مدرسه دارن درس میخونن با برنامه‌ای که مدرسه داره، با نظارتی که مدرسه داره، نیروهای رفع اشکالی که هستن. خب شبیه همین داره توی پایه‌های دیگه هم با تناسب شرایط و فضای هر دوره اتفاق میفته. عرض بنده تمام. امیدوارم که نکاتی که خدمتتون تقدیم کردم در مسیر آینده موفق آقازاده هاتون مؤثر باشه. جهت تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام صلواتی رو تقدیم بفرمایید.